أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد ومحمد المعجل فرجا، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در أدلية زنية يا بعبارت دیگه امارات قرار شد اسباب زنون رو، اسباب نوعیه رو بحثش بکنیم. این اسباب نوعیه ظواهر رو بحث کردیم و بعدم اشاره کردیم که ظواهر حجت مطلقه. فصل دوم این باب اختصاص داره به اخبار. باید هم در مورد خبر و اقسامش ابتدا هم بحث بکنیم، حجیت خبر واحد که بحث عمده است در اینجا بحث بکنیم. در ذیل بحث حجیت خبر واحد باید برسیم به اینه که ادله‌ای که خبر واحد را حجت میکنن تو چه اندازه و مقداری این خبر رو حجت قرار دادن. به عبارت دیگه اینجور میخوام بگیم که خبر واحد اگر معتبر شده کدوم یکی از اقسامش معتبر شده، و بعدم یه بررسی داریم در مورد خبر ضعیف. خبر ضعیف در باب مستحبات و مکروهات شاید زیاد دیده باشید در شرح لمعه یا کتاب فقهی. مثلا میگن که این روایت درسته که ضعیفه، اما چون در مستحبات آمده است بهش اعتنا میکنیم، باش استفاده و بشری میکنیم. این در حقیقت فهرست کلی بحث ماست. لذا گفتیم الفصل الثانی الاخبار و فیه اربعه مباحث: الاول الخبر و اقسامه، الثانی حجیت خبر الواحد، الثالث مدى دلالة ادلة حجیت خبر الواحد، الرابع اعتبار الخبر الضعیف فی باب السنن. و انصافا هم اگر قرار بشه ما یکی از ابواب بسیار مهم اصول ذکر کنیم باب اخبار، یعنی فقیه اگر اینجا مبنا نداشته باشه در کل فقه در حقیقت میشه گفتش که راجل خواهد موند و نمیتونه قدم برداره. خب اما بریم سراغ چی؟ بریم سراغ قسمت اول که خبر و اقسامش باشه. خب خاطرتون هست در ابتدای اصول اونجا بحث کردیم، گفتیم کتاب و سنت و اجماع و عقل اینها ادله اربعه ما هست و سنت رو به عنوان یکی از منابع فقهی گفته بودیم. سنت هم یعنی قول معصوم علیه السلام، فعل معصوم، تقریر معصوم. گاهی موقع میگن عرض کنم عمل و عکس العمل، حتی عمل رو معنای قولم بگیریم. به هر حال قول و عمل و عکس العمل یا عمل و عکس العمل. گاهی موقع میگن گفتار معصوم، رفتار معصوم و واکنش معصوم علیه السلام. اینها در حقیقت میشن چی؟ میشن به عنوان عرض کنم که مصادیق سنت. پس سنت یکی از منابع است که ممکن است قولی باشد، ممکن است فعلی باشد، ممکن است تقریری باشد. اینا رو سابقا خوندیم. اما خب یه مسئله خیلی واضحه، اونم این است که مگر شما با قول معصوم بعد 14 قرن 15 قرن مگه شما با قول معصوم مواجه میشید؟ قول معصوم رو کسی که در محضر امام علیه السلام نشسته باشد، در محضر رسول صلی الله علیه و سلم نشسته باشد، مثلا فرض کنید که میشنود و این میشه قول معصوم. شما با قول معصوم مواجه نیستی، فعل معصوم رو هم حتی نمیبینید. درست شد؟ تقریر معصوم رو هم در عصر غیبت به نحوه طریق عادی باید باشه به ما برسه که ما هم طریق عادی شد دسترسی نداریم. خب روی این حساب پس با چی مواجهیم؟ با اخباری که حکایت از سنت میکنه، نه با خود سنت. لذا سنت رو تقسیم میکنن، میگن ما یه سنت محکیه داریم، یه سنت حاکیه داریم. به اخبار میگن سنت حاکیه، به قول و فعل و تقریر معصوم که در واقع بوده به اون میگن سنت چی؟ سنت محکیه. پس سنت حاکیه غیر سنت مهدی است. بحث ما حالا در کجاست؟ در اصول بر سر سنت حاکیه است. این یادتون باشه، بعد هم به دردتون میخوره این تفکیک. روز بحث ما در سنت حاکیه است. پس لذا همینجا بد نیست این بحث رو اشاره کنیم، اینکه در اول کتاب های خاطرتون باشه اشاره کردیم که موضوع علم اصول رو مشهور گفتن کتاب سنت اجماع عقل. آیا اون سنتی که گفته سنت محکیه بوده سنت حاکیه است؟ دقت فرمودید که خب معلومه دیگه، چون سنت به معنی قول و فعل و تقریر معصومه، نه اخبار حاکیه. از اینها مراد از اون سنت محکیه است. دقت فرمودید شد؟ بعد از اینجا بعضی اشکال کردن، گفتن خب اگه سنت محکیه باشه ما در علم اصول باید از عوارض او صحبت بکنیم دیگه، درسته؟ از عوارض سنت محکیه صحبت کنیم، در صورتی که ما از عوارض خبر واحد بحث می‌کنیم که سنت حاکیه است. راحت کردی؟ در علم باید از عوارض موضوع بحث بکنیم. موضوع ما سنت محکیه باشه ما از اون بحث می‌کنیم. ما داریم از خبر بحث می‌کنیم. لذا برخی مثل مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه فرمودن که نه، ما از همون سنت محکیه‌ای که حکایت شده از به خبر واحد داریم بحث میکنیم. یعنی که نه، بحث خبر واحد این چنین میشود، آیا سنت محکیه با خبر واحد ثابت میشود یا ثابت نمیشود؟ حالا اینا دیگه بحثای مفصل تری داره، وارد نمیشیم. مرحوم آخوندم اشکال کردند و دیگران، بحثای مفصل. علا کل حاله مراد ما اینجا خبر است. اگر سنت هم میگی مراد ما خبر است، و خبر همون حاکی قول و فعل و تقریر معصومه. گاهی موقع بهش حدیث میگن، گاهی موقع بهش روایت میگن. اخبار، احادیث، روایات، اینها هم ما مثل کتاب، مثل اجماع جزء چی میدانیم؟ جزء منابع میدانیم. حالا شما اینو بگید منابع ذاتی نباشه، بالاخره منابع بالعرض هست دیگه، به واسطه این که داره حکایت میکنه از اون منابع اولیه ما که قول و فعل و تقریر معصومه است. و بعد یک نکته بسیار خوبی که در اینجا الحمدلله منت خدا بر سر ما بوده، اینه که اخبار ائمه علیهم السلام رو محدثین ما و که خیلیشون هم از فقها بوده اینها رو جمع کردن. روایات اهل بیت علیهم السلام ابتداعا در اصول نوشته میشد. اصول معروف بودن به اصول اربعه مع. اصول اربعه مع چی بوده؟ مثل دفترهایی بوده که اینها توش اصحاب ائمه علیه السلام می اومدن روایات ائمه و کلمات امام، در حقیقت کلام امام علیه السلام اونجا می نوشتن. بهش هم میگن اصول اربعه مع، چون 400 تا اصل بوده که به دست بعدی ها رسیده بوده. البته همه ی روایات هم توی این اصول نبوده، ولی بسیاری از این روایات در این اصول بود. این اصول تفکیک نداشت. ممکنه قول اول امام علیه السلام رو که راوی نوشته در صلات نوشته، قول دوم در حج بوده، قول سوم در معاملات بوده، قول چهارم در مختلف بوده. بعدن این اصول اربعه مع رو آمدن و همچنین کتب، البته برخی از اصحاب هم کتاب تألیف میکردن، فقط اصلا نبوده. یعنی پس ما دقت بفرمایید، منابع اولیه حدیثی ما اصول است و کتب. دقت فرمودید؟ و برخیش هم روایات، اسمش روایات بوده. یعنی گفتم ما این روایات رو داریم، ممکنه نه اصلی بود نه کتابی بود، ولی از اصول و کتب و روایات چی درست شد؟ اون کتب اربعه شیعه درست شد. کتب اربعه شیعه چی بود؟ الکافی، تألیف محمد ابن یعقوب الکلینی، معروف به ثقة الاسلام. دومین اثر کتاب و من لا یحضره الفقیه. این کتاب جزء اسم ها، اینو بعضی میگن من لا یحضره الفقیه، من لا یحضره الفقیه بی معناست، کتاب جزء اسمه. کتاب و من لا یحضره الفقیه، اسم کتاب کتاب و من لا یحضره الفقیه بوده. کی نوشته این کتاب رو؟ محمد ابن علی ابن حسین ابن موسی ابن باب بیهل قمی، درست شد؟ که قبر مطهرش نزدیک ری انشاءالله زیارت میکنید، و قبر پدر ایشون هم که علی ابن بابه، او هم از فقها بود، در قم زیارت میکنید. عرض کنم که شیخان که در قم میگن یکیش ایشون بوده، شیخان، یکی علی ابن باویل، یکی زکریا ابن آدمه. بعد خیابون افتاده وسط، بعضی فکر کردن شیخان حالا دیگه اون سمت خیابون شده با میرزا قمی، اون فکر کردن دو تا شیخ اونا. شیخان که در قم میگن قبرستون شیخان، این وسیع بوده و قبر علی ابن باویل و قبر زکریا ابن آدم رحمت الله علیهما. بعد خیابون افتاده وسط، بعد اون سمت خیابون رو بهش گفتن که اون قبرستون شیخان میگن، بعد چون قبر میرزا قمی هم هست بعضی فکر میکنن اون دو تا غلطه، این اتفاق افتاد. خب به هر حال کتاب ولایت الفقیه شیخ صدوق رحمت الله علیه که به دعای امام عصر راه نافذا به دنیا آمد، در کمال الدین قصه ایشو اونجا اشاره میکنه ایشون. و دو کتاب دیگه هم، یکی تهذیب الاحکام، یکم الاستبصار. تهذیب الاحکام و استبصار هر دو از محمد ابن حسن طوسی شیخ الطائفه رحمت الله علیهما، که در این چهار کتابی که اشاره کردیم سه کتاب ممحض در اخبار فقهیه، یعنی غیر کافی، اینا ممحض در اخبار فقهی هن، کافی هم اصول داره هم اخبار فقهی داره، یک روزه هم داره که در روزه هم بحثیست که انتصابش به مرحوم کلینی و ثابت هم هست این انتصاب، بعضی شکی کردن گفته شاید مانو نباشه، نه روزه هم مال ایشان هست، حالا دیگه بحث مفصل حدیثی داره در اینجا. اینا بهشون کتب اربعه از قدما، از این چهار کتاب اثر محمدون ثلاثه، چون هر سه مؤلف اینها محمدن، محمد ابن یعقوب، محمد ابن حسن و محمد ابن علی، هر دو هر سه چیکار کردن؟ این چهار کتاب محمدون ثلاثه شد. بعد در دوره‌های متأخر چهار کتاب دیگه معروف شدن از مجامع روایی ما، به ترتیب تاریخی بخوام اشاره بکنیم، الوافیه، اونم مال محمد محسنه، اونم محمده، عرض کنم خدمت شما که، و همچنین وسائل الشیعه شیخ خر عاملی رحمت الله علیه که او هم محمده و محمد بعد محمده بعد شیخ خر، معروف شیخ خر عاملی که مدفون در صحنه امام رضا علیه السلام، و همچنین مرحوم مجلسی رحمت الله علیه با بهار الانوار که با انصافا بهار الانوار، انصافا بهار الانوار، و باید قواسی داشته باشه این بهار کسی بتونه بره به دست بیاره، و اینکه بعضیا بدون تحقیق مناقشاتی میکنن این به خاطر اینه که کل این کتاب رو با روش تعلیف این کتاب و روش و کیفیت استفاده از این کتاب آشنا نیستن. درست شما مثل دریای وسیعی که توش مروارید داره، ممکنه مثلا هشت پا هم توش باشه، ممکنه مثلا ماهی های مختلف هم باشه، جواهراتی هم توش، این که چطور شما بتونی از این استفاده بکنی، این کار قواسه، همتون بیرون بشینی میگی از این دریا نمیشه استفاده کرد، چون توش ممکنه یه وقتی فرد فرمید که یه هشت پایی هم باشه یه سمی بیاد، نه این روش استفاده داره، هم باید شما روش و منهج علامه مجلسی رحمت الله علیه را بدانیم و هم باید روش استفاده از این کتاب را بدانیم. درست شد، هر دو تا بتونی بهره ببری از این کتاب بهار الانوار مرحوم مجلسی، محمد باقر ابن محمد تقی المجلسی رحمت الله علیه. ایشون متولد 1037، متولد 1037، متوفای 1110 یا 1111، یعنی یا 4 تا 1 یا 3 تا 1 یا 0 بهتون باشه. بعد از لطائف هم اینه که ابجد جامع کتاب بهار الانوار، شما اگه ابجدش حساب بکنید میشه 1037، خیلی لطیفه این مثلا، جامع کتاب بهار الانوار این ابجدش حساب بکنید میشه 1037، دقت کردید؟ یعنی همون سالی که مجلسی رحمت الله علیه به دنیا آمد. و کتاب بعدی هم مستدرک الوسائل از حاجی نوری رحمت الله علیه، که ایشون در حقیقت روایاتی رو که صاحب وسائل در وسائل نیاورده ایشون آورده است و بهش اعتماد کرده، چون شیخ خر عاملی به برخی از کتب اعتماد نکرده با اینکه اخباری بوده ها، ولی این چنین نیست اخبار یا به همه اخبار اعتنا بکنن، به برخی از اینا اعتنا نمیکنن. مثلا فرض کنید مثل دوام الاسلام، مثل دوام الاسلام، مثل خدمت شما عرض بکنم که فقه الرضا، مثل عوال اللالی یا قوال اللالی، اینها رو اعتنا نمیکنن. کیا؟ اخبار اینا مثل شیخ الرحمن. ولی حاجی نوری با اینه که اخباری نبوده، اما تو تحقیقات رجالی و حدیثیش به این نتیجه رسیده که این کتاب‌ها هم به لحاظ فهرستی قابل اعتنا هستن و لذا اینها رو برده مستدرک قرار داده با کتاب‌های دیگه‌ای در این زمینه. خب پس اون چهار منبع قدما، این چهار کتاب جامع حدیثی در میان دوره‌های متأخر و که در اینها کتاب‌های خلاصه چیز روایات فقهی ما بعد که بهش میگن اخبار الاحکام، مثل آیت الاحکام بهش میگن اخبار الاحکام، در اینجا جمع شده است. خب اینو ببینیم. قسمت 47 الخبر و اقسامه. ان السنه احد المنابع الفقهيه التي لا بد من النظر فيها لاستنباط الاحکام الشرعيه. سنت یکی از منابع فقهی، خب سابقا هم خوندید از ابتدای کتاب که شما باید درش نظر بکنی. این لابد من نظر فیها چرا؟ چون دلیل هستن. دلیل چی بود؟ ما یمکنو ان یتوصل به صحیح نظر فیه الی مطلوب الخبری، لاستنباط الاحکام الشرعی، برای استنباط احکام شرعی در اینها نظر بشه. و هی عبارت عن قول المعصوم علیه السلام او فعله او تقریره. قول معصوم، گفتار معصوم علیه السلام، معصوم هم که میگیم پیامبر، 12 امام علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها که قول ایشان هم در فقه حجت. او فعلهی، فعلهی یعنی فعل معصوم علیه السلام، او تقریرهی با کنش و عکس العمل امام علیه السلام در مقابل کاری که در محضر ایشون انجام شده باشه. و حیث لا تتیسر و مواجهت و قابل مباشره، از اونجایی که میسور نیست مواجهه چی سنت بالمباشره، کجا میسور نیست، یعنی در زمان ما میسور نیست. اینجا چیه؟ اینجا بله، یرجع الى الاخبار الحاکی عنها، مراجعه میشود به چی؟ به اخباری که حکایت از سنت میکنن، بهش میگن، به این اخبار میگن چی؟ میگن سنت حاکیه. و لذالک احتم الاصولی بالبحث عنها، به همین دلیل هم از اصولی و این بحث عنها، یعنی از این اخبار را، عنها یعنی از اخبار را، براش در واقع اهتمام دارد. تمیزن لما یعتبر منها عن غیرهی، برای اینکه معتبرش را از غیر معتبرش تمیز بدهد. این نکته از همین الان در ذهنتون باشه، به هیچ وجه از ذهنتون بیرون نکنید. اعتبار و عدم اعتبار به معنای صدور و عدم صدور نیست. ممکنه روایت معتبر نباشه، ما بگیم معتبر نیست، نگفتیم صادر نشده، این خیلی فرق میکنه. بگیم معتبر نیست، یعنی اینو نمیتونیم حجت قرار بدیم، ما دنبال این هستیم. تصور نشه اگر میگیم این روایت معتبر نیست یعنی صادر نشده، اصلا ممکنه. فرض بفرمایید ها، فرض بفرمایید شما از 100 روایت هر 100 روایت صادر شده باشه، ولی ما به 70 تا 80 تاش بیشتر چی برام معتبر نیست؟ چون اعتبار چی میخواد؟ ضابطه میخواد. ما هم اون حجت بین ما و بین خدا بنفتاد. دقت کردی؟ اشتباه نکنید، تصور نشود که اگه میگیم معتبر، میگن اه معتبر نیست پس یعنی دروغه. نه، ممکنه واقعیت داشته باشه، معتبر نیست از لحاظ فقهی. فرق بین این دوتا. ممکنه اساسا یه روایتی بیاد، اصلا بی‌سند، کتاب روایت رو باز میکنه چه قال از صادق علیه السلام کذا، نه سند داره، اصلا دلالتش هم میخونید دلالت عقلش جور در نمیاد. شما حق نداری بگی این صادر نشده. به قول شهید ثانی رحمت الله علیه در درایش رو میفرمایند خبر جعلی رو شما باید قطع بهش پیدا کنی جعلیه، و الا به مجرد اینی که به عقلت نمیسازه یا سندش معتبر نیست نمیتونی بگی این جعل و صادر نشده. این رو حواستون باشه. ان المقصود بالخبر هنا، مراد از خبر هنا یعنی در این بحث اصولی ما که داریم میگیم، چون میدونید خبر رو شما در نحو هم دارید، درسته؟ خبر رو در بلاغت هم دارید، ما الان بحثمون خبر بلاغی و خبر نحوی نیست. این خبری که اینجا داریم میگیم هنا ما یحکی قول المعصوم علیه السلام، اون یکی قول معصوم رو حکایت میکنه، او فعله او تقریره، به عبارت دیگه یحکی سنه رو حکایت میکنه، و یعبر عنه بالحدیث، به حدیث میگن تعبیر میشه از این خبر، و روایه بهش میگن ایضا. و قد جمع کثیر من الاخبار الحاکیه، جمع شده بسیاری از اخباری که حکایت میکنه عن سنت المعصومین علیه السلام فی کتب الاخبار و الاحادیث، در کتاب اخبار و احادیث جمع شده، و من هل مجامع الروائی کل مجامع الروائی کل کتب الاربع من القدما، منها یعنی از این کتب اخبار و احادیث اون مجامع رواییه، چون همه کتاب هر کتاب حدیثی که مجامع نیستش، که مجمع نیست، مجامع باید بود موسوعی داشته باشه و وسیع باشه. در مجامع روایی اومده کل کتب الاربعه من القدما و هی الکافی لثقت الاسلام الکلینی، ثقت الاسلام الکلینی، محمد ابن یعقوب الکلینی رازی، و کتاب من لا یثر الفقیه لشیخ صدوق محمد ابن علی ابن حسین ابن موسی ابن بابویه القمی، و تهذیب الاحکام الاستبصار لشیخ طوسی رحمه الله، بهشون شیخ الطائفه میگن، متوفای 460 هجری قمری، شاگرد شیخ مفید و سید مرتضی محمد بن الحسن الطوسی، و کل کتب الاربعه التي الفت بعدا، همچنین کتاب‌های اربعه که بعد از این دوره‌ها، بعدها یعنی بعد اون کتب اربعه تألیف شده، و هی الوافی للفید الکاشانی، للفید الکاشانی، فیض کاشانی، عرض کنم خدمتتون که محمد محسن فیض کاشانی کتاب وافی داره. سخت بود یه مقدار استفاده از این کتاب، رموزی داره استفاده از این کتاب، بخاطر همین وسائل تألیف شد، و وسائل شیعه، البته اسم کاملش تفصیل و وسائل شیعه این تعبیر داره، تفصیل هم داره ولی چون معروف به وسائل شیعه میاد، و وسائل شیعه لشیخ الحر العاملی رحمه الله، و بهار الانوار، بله، و بهار الانوار، بهار الانوار للعلامت المجلسی رحمه الله، و مستدرک الوسائل، مستدرک کتاب هایی رو میگفتن که برای تکمیل کتاب هایی دیگه نوشته میشد، و مستدرک الوسائل یعنی همون وسائل شیخ خور رو ایشون استدراک کرده با روایات دیگر، للمحدث نوری رحمه الله، محدث نوری نزدیکی به عصر ماست دیگه، عرض کنم خدمت شما که محدث نوری میشه در حقیقت مثلا استاد اساتید ما، یعنی ما دو واسطه مثلا فاصله پیدا میکنیم با محدث نوری. و البته اینم جا داره که اشاره بکنیم در دوره نزدیک ما هم کتاب جامع احادیث شیعه، جامع احادیث شیعه مرحوم آیت الله بروجردی تحت اشراف ایشون تألیف شد، که و اون هم البته برخی از شاگردان ایشون خواست در حقیقت قیام به این کار کردن ولی تحت اشراف ایشون بود، اون هم یک موضوع حدیثی نوشته شد برای اینکه مشکلات وسائل را حل بکنه، چون وسائل مشکلاتی داشت، برخی از تقطیعاتش نادرست بود، برخی از روایات در باب خودش نیامده بود، برخی روایات بود که در آن نیامده بود، میخواستن که از آیات قرآن هم به مناسبت ابواب استفاده بشه، الی آخر نکاتی که وسائل نداشت و خواستن در جامعه احادیثی اون رو داشته باشن. خب این پس اولین مواجهه شما با بحث خبر این بود که مجامع روایی رو بشناسید، و همینجاست که یک باب مهمی از حدیث شناسی فقیه باید برای خودش باز بکنه و باید اینا رو بدونه، و خود رشته حدیث و حدیث شناسی برای فقیه یکی از دسته های مطالعاتی مهم اوست، در بحث فهرستی، در بحث نسخه شناسی، در بحث رجالش، در بحث اذکار فقه الحدیثش، در بحث مشکل الحدیثش، اعراب الحدیثش، خدمت شما عرض بکنم که در بحث بعد درایت الحدیثش، درسته، در علوم حدیث و رشته مفصلی فقیه برخی از اون موارد رو برای مسیر استنباط خودش نیاز داره، مخصوصا موارد رجالی. حالا اما این اخباری که گفتیم کلا دو دسته است، خبر متواتر و خبر واحد. خبر متواتر که میگیم به همون عرض کنم معنایی که شما در منطق خوندید، حداقل قسم مهمی از خبر واحد همونه. خبر واحد هم یعنی خبری که متواتر نباشه. حالا اینا رو ما باید در مورد صحبت کنیم. یه مقدار در مورد خبر متواتر میگیم. خبر متواتر خبر قطعیه. خب شما ممکنه بگید پس چرا تو باب ادله ظنیه آوردینش؟ خب ما به خاطر اینکه خبر متواتر میتونه باشه، دقت بفرمایید، درست قطع میده، ولی ما با قطع به صدور که قطع به حکم پیدا نمیکنیم که. ما اونایی که تو باب ادله قطعی آوردیم مثل مثلا اجماع و عقل و سیره و اینها، با اینها قطع به حکم پیدا میکردیم. شما خبر متواتر بذارن جلوشون دیگه، ما یه خبر متواتره که دیگه مولا دردش نمیره، قرآن کریم. درست که البته میدونید بحث قرآن کریم رو دیگه اصلا کلا در اخبار متواتر بحث رجالی نداریم دیگه، ولی بالاخره خب، ولی میبینید که همین قرآن کریم چون ظواهر ظنیه کل دلیل رو میکنه دلیل ظنی. این نکته است که ما این رو نگفتیم. این یک نکته علمی بود. البته نکته تعلیمیش هم اینه که چون اصلا اونجا باب اخبار رو نداشتیم، تکی کردن این بس خیلی مثلا بحث کوتاهی هم هست. خبر متواتر جا نداشت که ما اینو اونجا مطرح کنیم، خبر آقاد رو اینجا مطرح بکنیم. ولی به هر حال این نکتهش مسلمه که اعتبار خبر متواتر به خاطر قطعی که به شما میده. و ما سابقا خوندیم دیگه قطع چی بود؟ مطلقا حجت بود دیگه، قابل مناقشه هم توش نیست. خبر متواتر رو دو دسته تقسیم کردیم، خبر متواتر تفصیلی و خبر متواتر اجمالی. خبر متواتر تفصیلی یعنی اینه که جماعتی بیان به شما خبر بدن به حدی که محال باشه اینا توافق بر دروغ و تعمد و عمدی دروغ عمدی گفته باشن. احتمال خطایشون هم در درک اون واقعیت عرض کنم ممتنع باشن. یه جمله بگم، این جمله برای اینکه خیلی روانتر مثلا دقت کنید. خبر متواتر یعنی آنی که احتمال کذب خبری و کذب مخبری در آن وجود نداشته باشه. ببینید دقت کنید، کذب خبری و مخبری خیلی جا کمکتون میکنه. ببینید اینجا دقت کنید، یه لحظه دقت کنید. یه جمله رو میگیم، فرض فرمایید که الان روز است، ساعت 4 بعد از ظهر، میگیم الان روز است. این جمله اگه یه آدم دروغگو هم بگه، متعمدن هم دروغ بخواد بگه، چون فکر میکنه الان شب است، ولی جملهش صدق خبری داره، چون واقعا اینجوریه در عالم خارج، هرچند که کذب مخبری داره، او قصد کرده دروغ بگوید، اما جملهش اتفاقی مطابق با واقع در آمده. بهم میگن صدق خبری و کذب مخبری. عکسش هم داریم ما، یه کسی واقعا اصلا روحش خبر نداره الان 4:30 بعد از ظهر، فکر می‌کنه مثلا 4:30 شبه روز. میگه چی؟ میگه دقیق فهمید، میگه الان شب است. این کذب مخبری نداره، یعنی قصد دروغ نداره، اما جملهش چیه؟ جمله‌ای که گفته مطابق واقع نیست. میگن چی؟ میگن کذب خبری داره اما صدق مخبری. پس خبر رو، ما اون گزاره رو با واقع میسنجیم ببینیم که آیا مطابقت داره یا نداره، اما در مخبر به قصدش مراجعه میکنیم. خبر متواتر یعنی جماعتی و کثیری از ربات به ما خبر بدن که این باید تعدادش هم از 3 بالاتر باشه. دقت میکنی؟ حالا چقدر باشه مهم نیست، چون بعضی خواستن بگن به تعداد اصحاب بدر رو نمیدونم به 313 تا، و از یه حدودی قرار دادن که 70 تا 80 تا، اصلا اینو معنا نداره هیچ کدوم. اونی که برای ما مهمه اینه که خبر متواتر به ما چی بده؟ قطع بده. چه جوری قطع میده به ما؟ جماعتی باشن یک، احتمال کذب تواتر اونها بر کذب اخباری وجود نداشته باشه، بخوام همه تعمد کنیم دروغ بگیم، و چی؟ و احتمال خطا بودن این گزاره با واقع که ناشی میشه از اینه که نکنه اینو واقعیت درست درک نکردن، هرچند قصد دروغ ندارن، اینم وجود نداشته باشه. خب اگه همچین خبری گذاشتن جلو شما، این دیگه درز نداره تا موله درزش بره، میشه قطعی محض دیگه. درست شد؟ خب حالا اینو دقت بفرمایید. اگر قرار شد یک خبر رو در طبقات مختلف نقل بکنن، مثلا حدیث قدیر در طبقه اول که در قدیر خم حاضر بودن اونجا متواتر بود، اما برای گروه بعدی که میخوان رو بشنوند، برای اونا هم بخواد متواتر بشه، باید از گروه سابق دوباره به همون مقدار تواتر بیاد و تا ما برای طبقه دوم بگیم خبر متواتره. اگر قرار باشه تا امروز بیایم، باید در تمام طبقات متواتر باشه، کاری که علامه جلیل القدر قدس الله نفسه زکیه مرحوم امینی کرد این بود. علامه امینی اثبات کرد یه حدیث قدیر رو، درست شد؟ اونم فقره من کنت مولا فهذا علی مولا، این در کل تاریخ در تمام طبقات الهی همون حاضر چی داشته؟ تواتر داشته. و اینکه شما میبینید ایشون به شعرا استناد میکنن، محدثین همه رو میارن برای اینکه این تواتر درست بشه تو هر طبقه. دقت میکنید؟ اگر یه خبری آماده باشه یه طبقه دو طبقه مثلا از ما میریم بالاتر متواتر باشه، ولی بعدش به یه نفر به دو نفر خط بشه، این تواتر تو کل طبقات وجود نداشته، نمیتونی به این خبر بگیم خبر متواتر. پس خبر متواتر اگر طبقه بخوره، باید در تمام طبقاتش تواتر ملاحظه شده باشه. خب حالا چطور شد ما تواتر رو تقسیم کردیم به تواتر تفصیلی تواتر اجمالی؟ اینو دقت بفرمایید. مرسوم در کتب اصحاب ما، وقتی میگن تواتر هم تواتر تفصیلیه، بهش اسم تفصیلی رو هم نمیدن. خب فقط این تواتر رو تقسیم میکنن، میگن یه وقت لفظیه یه وقت معنویه. یعنی چی؟ یعنی این جماعت با این خصوصیاتی گفتیم، یه وقت یک لفظ را همشون نقل کردن، این شده چی؟ شده تواتر لفظی. یا خب نه، واقعه ای رو حکایت میکنن هر کدوم با لفظ خودشون. دقت فهمیدید؟ مثلا میخوان از شجاعت آقا امیرالمومنین علیه السلام بگن، هر کی با لفظ خودش میگه، هر کی با لفظ خودش. یکی مثلا میگه که قلعه خیبر رو کند آقا، یکی میفرمان که در قلعه خیبر رو کند، یکی میفرمان که عبدود رو زد زمین. هر کدوم یکی گفت دور بازوز چنان بود، یکی گفت شمشیر زدن چطور، یکی گفت یکی میومد دوتا برمیگشت. از شجاعت آقا امیرالمومنین علیه السلام گفت حیدر کرار، این گفت صفدر، هر کی یکی گفت قزنفر، اون یکی گفت، هر کی یه جور اینو اگر همه میخوان یه خبر به ما بدن، بگن چی؟ یعنی میخوان که، یعنی لازمه حرفشون شجاعت آقا امیرالمومنین علیه السلام. این در با همون شرطی گفتیم، یعنی روات کثیری که توافق بر کذب ندارن و ممتنع هست که اینها در ادراک واقعیت خطا کرده باشن، همه اینا رو که جمعشون کرده میشه چی؟ میشه متواتر معنوی. لفظی خاصی در کار نیست. اما من کنت مولا فهذا علی مولا، این عبارت در کل طبقات تکرار شده، به این میشه تواتر لفظی، میشه تواتر معنوی. هر دو اینا رو ما بهش میگیم تواتر تفصیلی. در مقابل چی؟ در مقابل تواتر تواتر اجمالی چیه؟ تواتر اجمالی یعنی اینه که از مجموعه روایاتی که وجود دارد و آمده است، از مجموعه روایاتی که آمده است، بالاخره قطع پیدا میکنیم یکی از این قطعا صادر شد. گفت آنقدر هست که بانگ جرسی می آید. درسته؟ به هارون انوار 110 جلد یا بیشتر، درست؟ چیکار میکنه؟ این همه روایات اهل بیت علیهم السلام جمع شده از کتب، یعنی شما میگی یکی از اینها هم صادر نشده؟ اصلا چشممونو میبندید. کل کتاب که چی؟ توی یه بابی که 50 تا 60 تا مثلا فرض کنی 30 تا 40 تا روایت هست، شما میگی قطعا یکی از اینا که دیگه صادر شده. این یه تواتر اجمالی که در حقیقت تواتر اجمالی یعنی این، یعنی علم اجمالی به صدور یکی از روایات در یک مجموعه. اینو چیکار تواتر اجمالی؟ دقیق فهمت شد؟ که ممکنه اصلا اختلاف مضمون هم داشته باشن ها. اختلاف مضمون داشته باشن. ممکنه شما بگید اینو برای چی اصلا تواتر اجمالی رو شما اینجا آوردی؟ ببینید خوب دقت کنید عرض من دارم. ما بعداً خواهیم رسید. برای اثبات حجت خبر واحد خب طایفه ها و دسته های مختلفی از روایات داریم که میگیم آه تو این 4-5-6 بلکه شاید بیشتر میشه برشمرد طایفه هایی که در مورده که هر کدومشون هم مضمون خاصی دارن، اون میگه برید روایات رو پخش بکنید بین مثلا فرض کنید که خودتون، اون یکی میفرماید که مثلا چقدر ثواب داره اگه کسی حدیث بشنوه برای دیگران بگه، اون یکی میگه کتاب روایت حدیثی رو بنویسید، اون یکی میگه که مثلا برید روایت از فلانی بگیرید، ها دستای مختلفه. خب بالاخره یکی از این روایات صادر شده یا نشده؟ 40 تا 50 تا تو چند دسته درست شد؟ خب اینا یکی از اینا صادر نشده، نمیشه هم حرف زد. به حساب احتمالات قطعاً شما میگی غلطه، بالاخره یکی از اینا صادر شده. خب آنقدر هست که بانگ جرسی میاد. خب یکی از اینا هم که ما علم داشته باشیم ثابت بشه باشه، به مضمونش کار نداریم، ولی فعل جمله خبر واحد برای ما ثابت میکنه. اینو بهش میگن تواتر چی؟ تواتر اجمالی. پس اینو یادتون باشه در کلمات اصولیا تواتر اجمالی درست شد در عدل تواتر لفظی و معنوی قرار میگیره و تواتر معنوی نیست، تواتر لفظی هم نیست. چرا؟ چون در اونجا واقعا در تواتر لفظی و تواتر معنوی واقعا سند متواتر شده است، تفصیلا متواتر شده است، اما اینجا نه، واقعا سند متواتر نیست، ولی علم به صدور یکی از این روایات پیدا خواهیم کرد. دقت فرمودید شد؟ خب اگر اینطور شد دیگه بحث سندی هم نداریم. پس ما تواتر لفظی، معنوی، اجمالی هر جا تحقق پیدا بکنه بحث سندی دیگه درش نداریم، به مراجعه اینه که قطعی است. این قسم اولشه از اخبار، الاخبار المتواتر. خبر چی؟ خبر متواتر. ان الخبر المتواتر قد یکون متواترا تفصیلا، گاهی موقع تفصیلا متواتر است، و قد یکون متواترا اجمالا، گاهی موقع اجمالا متواتر است. میگن تواتر اجمالی. و خبر المتواتر تفصیلا، خبری که متواتر تفصیلا، هو خبر جماعت، جماعتی خبر بدن. بلغت فی الکثرت الی حد یستحیل تواتؤهم علی تعمد الکذب، به حدی از کثرت برسه این جماعت، حالا 5 تا 10 تا 20 تا 30 تا مختلف آخر نمیتونم بگم، یه وقتی جماعت ضعیفی میان خبر میدن و تعدادشون بیشتر باشه، یه وقت جماعت فقهای ضابط دقیق النظر میان، اینا 5 تاشون ممکنه تواتر ایجاد بکنه. الا حد یستحیل تواتؤهم علی تعمد الکذب، اینا به اندازه ای که محال است که تعمد کذب داشته باشن، که یعنی چی؟ یعنی اجماع کرده باشن دروغ بگیم. به نحو چه نوع دروغی؟ کذب مخبری ندارن. و یمتن و احتمال و خطائهم، یعنی کذب خبری هم ندارن. فی ادراک الواقعه المحکیه، امتناع داره احتمال خطائشون در اینکه اون واقعی رو که دارن حکایت میکنن شاید چشمشون غلط چیز دیده، اشتباه دیده، گوشاشون اشتباه شنیده. ولی ذالک یکون قطعی، به خاطر اینه که این چنین است که محال از تواتعشون و ممتنع از احتمال خطعشون، ما این خبر رو میگیم یکون، و چنین خبر متواتر تفصیل میگیم قطعی میشود. یه جمله بگم، جمله خود شاید بدی نباشه ها، وقتی خبر جماعتی، خود دقت کنید، گزارشی گزارشگران آن چنان بیشینه پیدا کنند که دیگر راستی گزارش یا درستی گزارشگر احتمال مخالفت با واقع نداشته باشه، ما بریم خبر بگیم خبر متواتر. یعنی درستی اینها مخدوش نشه که دروغگو باشن، راستی خبر اینها هم مخدوش نشه، بگیم احتمال مطابقت واقع نداشته باشن. درستی و راستی، درستی گزارشگر خدشه پیدا نکنه گزارشگران، درستی گزارشگران و راستی گزارش خدشه پیدا نکنه. این فرق درستی و راستی رو خواستم نشون بدم. خب ولا یخفا انه اذا اشتمل الخبر على طبقات من الرباط، مخفی نیست که اگر خبر مشتمل بشه بر چی؟ بر طبقاتی از رباط. چون یه وقت ممکن طبقه نخوره، مثل اینکه شما یه حادثه ای رو دارن برای شما متواتر نقل میکنن، اما یه طبقه میخوره. اگر طبقه خورد یلزم ان یتحقق ضابط التواتر فی کل طبقته، ضابط التواتر باید در تمام طبقات باشد، حتی یتصف الخبر به التواتر، تا اینکه خبر متصف بشه به تواتر. ثم ان المتواتر التفصیلی على قسمین، دو قسمه. الاول المتواتر اللفظی و هو ما اذا اتحد فيه لفظ المخبرین، اونجاییه که مخبرین ما متحد اللفظ باشن، یعنی همشون لفظشون یه چیزه، که قوله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرج رحمک من کنت مولاه فعلی مولا فی خبر القدیم. این متواتر لفظیه، در تمام تاریخ در تمام قرون این لفظ تکرار شده بر زبان گزارشگران، درست لفظی گزارشگران هم به حد چی رسیده؟ تواتر رسیده که ایجاد قطع میکنه. الثانی المتواتر المعنوی و هو ما اذا اختلف فی لفظ المخبرین عند الحکایه عن واقعه واحده او متعدده مع الاتحاد فی المضمون. ببینید لفظ مخبرین اون موقعی که میخوان یه واقعه رو حکایت بکنن، مثل واقعه چی؟ مثل واقعه مثلا کندن در قلعه خیبر، یه واقعه، یا نه واقعه متعدد باشه مثل شجاعت امیرالمومنین علیه السلام در غزوات و در عرض کنم جنگ ها، واقع متعدده، من اتحاد فی المضمون، اما همه میخوان یه مضمون رو به شما بگم. اون مضمون چیه؟ مضمون شجاعت امیرالمومنین علیه السلام، ولی هر کی با لفظ خودش میگه، حالا چه واقعه واحد چه واقعه متعدد فرق نمیکنه، ولی اتحاد مضمون وجود داره. کل اخبار الدال علی شجاعت امیرالمومنین علیه افضل صلوات المصلین فی غزوه او غزوات، در یه غزوه که یه واقعه باشه یا غزوات باشه که واقعه متعدد باشه، ولی همه میخوان چی رو بگن؟ شجاعت امیرالمومنین صلی الله و سلام علیه بگه، اما هر کی با لفظ خودش میگه. بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه، هر کی یه چیزی آمد، همه دارن چیکار میکنن؟ عبارتنا شتا و حسنک واحد و کلون الاواک الجماله یشیر، همه دارن یه حقیقت رو میخوان بگن به شما، مضمون واحده اما عبارت ها شد تا مختلفه. این میشه چی؟ و این اگه کثرت داشته باشه با اون دو شرطی که اشاره کردیم، این میشه تواتر معنوی. ول خبر المتواتر، المتواتر الاجمالا، خبر متواتر اجمالی چیه؟ و ما یتعلق العلم الاجمالی به صدور من بین الاخبار، این که علم اجمالی تعلق گرفته به صدورهی، صدوره یعنی به صدور اون خبر من بین الاخبار، یعنی میگه یه خبر از بین اخبار به نفره صادر شده. ما اختلاف آفل مضمون، اینجاست با تواتر معنوی تفاوت پیدا میکنه ها. خیلی ها براشون سخت تواتر معنوی رو با تواتر اجمالی فرق بذارن، فرقشون تو این نکته است. در تواتر معنوی اتحاد مضمون داریم، هرچند اختلاف واقعه باشد، اما در اینجا نه، اصلا مضمونشون هم مختلفه. راستو یکی داره، ببینید دقت کنید، یکی داره میگه آقا روایت میخواد برید مثلا از بیمثل ابن عبدالرحمن بگید، روایت بعدی میفرماید که اگر کسی 40 تا حدیث حفظ بکنه چی؟ فقیه مشهور میشه. خب آقا این دو تا با هم چه ربط داره؟ مضمون اینو با هم دیگه ربط داره؟ نه، ولی رو دقت کن، ولی لازمه همه اینا به نحو انتظایی اینه که بالاخره شاعر خبر واحد رو دیده. درست شد؟ اون مضمون درست نمی کنه، اون مضمونش واحد نیست، مضمون اونیه که تو خود همین خبرها هست. دقت فرمایید شد اشتباه نکنه. اون لازمه است، لازمش اینه که خبر واحد معتبر شده مثلا، که یعنی یکی از این روایات‌ها بالاخره لازمش اینه که خبر واحد معتبر است. و ذالکه کل اخبار المعلوم صدورها اجمالا من بین الاخبار الوارده، داریم مثال میزنیم برای خبر متواتر اجمالی، مثل اخباری که معلوم از صدور این اخبار اجمالا من بین الاخبار الوارده فی کتاب جامع روایی که بهار الانوار او باب خاص منهم. آقا در کل بهار الانوار، درست شد، در این مجلدات متعدده شما بالاخره نمیگید که از اینها قطعا صادر شده، میگید دیگه. تازه ممکنه بیش از اون مقداری هم که شما فکر کنید صادر شده باشه، ولی شما بالاخره در ادراک خودت میگه قطعا مقداری از اینها صادر، متواتر اجمالیه دیگه، تواتر اجمالیه. لذا مثلا روایات ولادت حجت عجل الله فرجه الشریف تواتر اجمالی داره، بیش از 150 روایت که اینا به همدیگه هیچ ربطی نداشته، هر کدوم هم دارن یه واقعی رو نقل میکنن. اینا لازمش اینه که حجت ارواح خدا متولد شده باشه، بعد از فرزندان امام عسکری علیه السلام. خب شما چکار میکنی اینجا؟ قد دارم دیگه، اجمالا میگه یکی از اینا صادر شده باشه. مشکل خبر واحد که یک خبر باشه، مشکلش چیه اینجا؟ مشکلش اینه که نمیدونی صادر شده یا نه. خب وقتی در میان اینها میفهمی یکی از اینا صادر شده، قطع دیگه. اخباری که صدور اینها اجمالا در میان اخبار معلوم است، یا در باب خاصی مثل کباب العقل و الجهل، شما در باب عقل و جهل، درست شد، از باب عقل و جهل بهار یا حتی باب عقل و جهل کافی، شما نمیگی بالاخره از میان این همه روایات خب بعضی از اینا قطعا صادر شده. از ممکن بیش ممکن همش هم صادر شده باشه، ولی شما میگی قطعا من دارم هم بخشی از اینا صادر شده. حالا کدومش صادر شده نمیدونم، ما نمیتونم دست بذارم بگم این یا آن، ولی بالاخره علم اجمالی دارم. حالا شما میگی این چه ثمره‌ای داره؟ خب ثمره‌اش مثلا در باب عقل و جهل اینه که مثلا شارع ما یک اعتناء خاصی به مسئله عقل و جهل کرده، با مثلا خب همین مقدار کافی مثلا برای اثبات این مطلب. یه وقتی ممکن همین مقدار علم اجمالی به صدور برخی از اخبار هم کافی باشه، مثل بحث حجت خبر واحد که ما از مجموعه اینا میفهمیم بالاخره یکی از این روایات اگر صادر شده باشه به ما میگه بالاخره خبر واحد حجت دیگه. این در مورد خبر متواتر، اما خبر واحد شده. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد.